بسم الله الرحمن الرحیم. تسلیت عرض میکنم سال روز شهادت امام سجاد علیه السلام رو. بنا به یه نقل امروز شهادت امام سجاد علیه السلام، خدا انشالله همه ما رو جزء شیعیان واقعی اون بزرگوار و همه حضرات معصومین علیه السلام قرار بده. همین ابتدای کلاس هدیه پیشگاه اون امام همام یک صلوات هدیه بفرمایید. بحث ما در جلسه گذشته با یه مقدمه طولانی آغاز شد و بعد این بحث که ما توصیه شدیم برای این به این که برای ابو عبدالله حسین علیه السلام گریه بکنیم، این سوال مطرح شد که چرا عزاداری ما دائمی است و چرا شادی نمی کنیم و عزاداری کنیم. سوال دوم این بود که حضرت چرا شهید شدن. گفتیم حضرت قیام کردن و اون قیام سبب شهادت شد. تا اینجا رو خاطرتون هست؟ خب سوالی که بعدش مطرح شد این بود که مگر در جامعه اسلامی چه وضعی پیش اومده بود که حضرت مجبور به قیام شدن که بعد شهید بشن که بعد ما عزاداری بکنیم. گفتیم جامعه اسلامی دچار انحراف شد. این انحراف جامعه اسلامی چرا رخ داد؟ این قیام در قبال اون انحراف چه ثمری داشت؟ اگر قیام انقدر ثمره داره چرا بقیه همه قیام نکردن؟ سه تا سوال امروز میخوایم جواب بدیم. یک، انشالله چرا انحراف رخ داد؟ مفصل. دو، این قیام در رفع آثار اون انحراف و از بین بردن دلائلش چه تأثیری داشت؟ سه، اگر قیام اینقدر موثره چرا بقیه اهل بیت قیام نکردن؟ سیر بس معلومه؟ تا انتهای کلاس اقصا نقاط عالم اینا معلومه؟ بله. خب از چرا انحراف رخ داد آغاز میکنیم. آقا جامعه اسلامی چرا دچار انحراف شد؟ چقدر؟ انقدی که پیامبر سرش رو گذاشت زمین 50 سال گذشت. 50 سال بعد نوه پیغمبر رو قطعه قطعه کردن. جامعه اسلامی چقدر مگه دچار انحراف شده بود؟ بعد کجا انحراف رخ داده بود که انقدر سنگین بود؟ انحراف جامعه اسلامی از 3 جهت قابل بحثه. از حیث حاکمان، در طبقه حاکم چه اتفاقی افتاد؟ بله نوره سال. آقای نورالله نور سالن الان روشنه؟ نور قسمت که بچه ها نشستن؟ آره؟ الان عرض کنه. خب دیگه به خاطر نماز شب چیکار کنه؟ نور سالن روشن الان؟ یعنی حد اینجا رو الان اینو خاموش بکنید، حد اکثر نوری که بچه ها میتونه داشته باشن همینه؟ به نسبت هفته قبل بالا سر کی الان میگه چرا خاموشه؟ الان اونا میگن بالا سر ما خاموشه که جان؟ آه موردی سوخته. حالا به نظر نور بالا سر منم خیلی زیاده، این که الان اینجاست، اگه میشه کمش کنید. حتی بگم میشه خاموشش میکنن دیگه. این خاموش کنید. آه این خاموش کنید، نه بدتر شد که. الان خوبه؟ خیلی الان خوبه؟ بسیار. سفر رو میبینی؟ خیلی خوب. اون انتهای کلاس میده دست هم اینجور نگاه میکنم، میگه گوش کنیم ثواب داره برای قبر و قیامت و اینا. یه ردیفی به بعد کلن توی فضان چه خبر کی هست این چی میگه؟ خیلی خوب. این هم آخر عاقبت ما قبل از شهادت گیر شما افتادیم. برای چی انحراف رخ داد؟ سه طبقه کنیم: حاکمان، اون گروه حاکمیت، طبقه دوم نخبگان و خواص و آدمای مورد مراجعه، سوم هم که عمده مردمان کیا؟ مردم، عوام مردم و توده مردم. این سه گروه به چه آفتی دچار شدن؟ خیلی دقت کنید. آقا روز عاشورا چی میشه که مردم را میافتن قربتن الالله میان امام حسین رو بکشن؟ این مثلا یه مرتبه شب مردم خوابیدن، صبح بیدار شدن مردم کوفه، چقدر هوا امروز گرمه چیکار کنیم؟ بودن بریم امام حسین رو بکشیم، خستگی اون دره. واقعا این بود یا نه؟ 50 سال اتفاق افتاد، نتیجه شد اونی که شما ظرف نصف روز دیدی. از جهت حاکمان چه اتفاقی افتاد؟ دلیل اصلی انحراف در طبقه حاکم به حکومت رسیدن امویانه. خب مگه امویان چشون بود؟ نگاه کنیم قسمت اول انحراف در طبقه حاکمان. میریم برمیگردیم، این قسمت رو میریم بس میکنیم، دوباره برمیگردیم صفحه قبل. به حکومت رسیدن امویان چی کار داره به انحراف جامعه اسلامی؟ دو تا مطلب رو دقت کنید. یک، چی شد اومدیان موفق شدن حکومت رو چی؟ بگیرن. دو، دلیل این که اموی ها اینقدر با اسلام چپ بودن چیه؟ بعد میگم که چرا چپ بودن و میگم چقدر چپ بودن. روند بس هستون هست دیگه. آره؟ بله؟ خیلی خوب. علت موفقیت بنی امیه چی بود؟ علتش کار تشکیلاتی بود. اولا کار تشکیلاتیشون چی بود؟ از یه جای شروع میکنن، ببینید چجور به یه جایی میرسن. بنی امیه اول قدرت سیاسی رو رفتن دنبالش. چجوری؟ سال 13 هجری، 3 سال بعد، حتی 2 سال دیگه، چون اون میشه اول سال 11، 2 سال بعد از شهادت پیامبر عزیزمون، خلیفه اول 3 گروه رو به 3 سمت فرستاد برن برای دعوت به اسلام و اگه قبول نکردن جنگ بکنن و کشور گشایی کنن. یکی از این گروه ها قرار بود بره به سمت شام، یه فردی رو هم خلیفه اول به عنوان فرمانده انتخاب کرده بود. خلیفه دوم بهش گفتش که این به درد فرماندهی نمیخوره، عوضش کن. خلیفه اول گفت کیو بذاریم؟ گفت یزید ابن معاویه. سال 13 کجا بوده؟ چقدر بوده آخه میگین یزید؟ یا نبوده یا جیغیله بوده. یزید ابن ابی سفیان، داداش بزرگ معاویه، گفت اینو بذار فرمانده. معاویت ابن ابی سفیان که داداش کوچیکترم هست بشه پرچمدار لشکر. اینا رو افتادن سمت دمشق، یا درستش دمشق. سال 14 اونجا رو فتح کردن. در سال 14 شام توسط اینا فتح شد و یزید ابن ابی سفیان شد حاکم شام سال 14. بعدش اینا فلسطین و اطراف رو هم گرفتن، اینم اضافه کردن به حکومت شام، بود تا سال 18. سال 18 یزید مرد، داداش معاویه، و معاویه که پرچمدار و به نوعی جانشین بود شد حاکم اسلامی در شام از طرف خلیفه دوم. سال 18 خلیفه اول دیگه دنیا رفته. سال 18 از طرف خلیفه دوم معاویه شد حاکم شام. معاویه چه سالی مرده؟ سال 60. چند سال در شام حکومت کرده؟ 42 سال. اینو الان گفت 18 تا 60 میشه 42 دیگه. اینو گفتم تو ذهنتون باشه تا بعد ببینید تو این 42 سال معاویه چه میخی و کوبی در شام و صفر کرد. اول قدرت سیاسی، اینا اینجور قدرت سیاسی به دست آوردن. خب در کنار قدرت سیاسی و بعد از قدرت سیاسی و با استفاده از قدرت سیاسی، قدرت اقتصادی کسب کردن. یعنی قدرت رو به دست گرفتن از طریق اون خراج و مالیات و خمس و زکات و اینا جمع کردن به شدت. انقدر معاویه خدم و حشم را انداخته بود، یه وقتی خلیفه دوم، چون میدونی که خلیفه اول و دوم خیلی ساده زندگی میکردن، خلیفه سوم خیلی به جهت اقتصادی و اینها مثلا ریخت و پاش میکرد، خلیفه اول و دوم خیلی ساده‌زی بودن، خلیفه دوم داره که با یه همراه جسارتن با قاطر اینا رفتن برای شام. رسیدن و معاویه با مثلاً از خوی خیلی مثلاً زینت داده و کلی همراه و خدم هاشم اومد استقبال، پیاده شد اومد جلو. خلیفه دوم به همراهش گفت این تشکیلات چی رو انداخته؟ این به علامت عصبانیت خلیفه دوم نایستاد، مثلا سوار قاطر بود پاهاش رو زد پلوی این حرکت کن. معاویه میدوید، این همیشه با قاطر میره، این همراه خلیفه گفت بابا این حاکم شما در شام آقا اینجوری داری میری؟ گفت بی خود مثلا بچه اینقدر ریخت پاش کرده نمیخوام استقبال کنه. گفت الان وایسا اخرا بپرس ازش اینجوری داری میری؟ همه دارن نگاه میکنن، این بدبخت مثل اردک دنبال مادرش میره، داره دنبال شما میده، شما تحویل نمیگیری. وایسا خیلی با تندی بهش گفت چه وضعی رو انداختی؟ معاویه گفتش ما همسایه شامیم، همسایه رومی، باز میخوام همسایه رومی و امپراتوری روم خیلی قوی ان و ثروتمندن اینا، اگر ما خیلی فقیر و بدبخت بیچاره باشیم و خیلی ظاهرمون به درد نخور باشه، اینا احساس چی میکنن بر ما؟ برتری. ما باید ظاهرمون خیلی چی باشه؟ شکیل باشه. توجیه بریز به پاش و رفاه رو میبینید. خلیفه دوم گفت من نمیگم آره، نمیگم نه، مسئولیتش با خودت. ولی اینجوری هرجوری بود کار خودشو توجیه کرد. قدرت اقتصادی پیدا کرد معاویه وحشتناک، بل دهشتناک، یعنی می اومدن صد هزار میگم مثال میزنم، صد هزار میداد مثل آب خوردن، صد هزار سکه خیلی زیاد اون وقتی که مثلا مسلمونا پولشون از مالیات 10 سکه و 20 سکه و دیگه 100 سکه بوده، 100,000 میداد به یه نفر که مثلا با یزید بیعت کنه. قدرت اقتصادی کار دومشون بود. بعد از قدرت اقتصادی دنبال چی بودن؟ بهانه دینی. به چه معنا؟ به این معنا که خب قدرت داریم، پولم داریم، ولی باید یه جوری خودمون رو به دین بچسبونیم، یه مشروعیتی هم چی؟ داشته باشیم. بهانه دینی رو چجور پیدا کردن؟ داره که یه وقتی معاویه را افتاد اومد مدینه، رفت پیش خلیفه سوم. خب خلیفه سوم به خاطر انتساب به اموی ها فامیل اینا بود و به هم میگفتن عموزاده. تو فیلم ها اگه دیده باشین بعضی وقتا میسازن فیلم های تاریخی به هم میگن عموزاده. اینا صرف این که مثلا در 10 نسل قبل پدرشون با هم برادر بودن، تا چند نسل پایین به هم دیگه میگن عموزاده. معاویه اومد مدینه، رفت پیش خلیفه سوم، گفتش که چه خبر اینا. خلیفه سوم گفت آره من گرفتارم و این بزرگان خیلی به من فشار میارن، از این طرف مثلا طلحه، از اون طرف زبیر، از اون بر سعد بن ابی وقاص. مثلا امیرالمومنین کمترین فشار رو به خلیفه سوم می آورد. تو نهج البلاغه میگه انقدر من به خلیفه سوم کمک کردم که میترسم گناه کرده باشن. معاویه گفتش که اینا رو خبر کن بیان. یه مجلس درست کردن، خلیفه سوم نشست، معاویه فرستادن مسجد بودن، اینا هم اومدن. خلیفه سوم فرستاد و بگین اینا بیان، اینا اومدن نشستن. و خلیفه سوم گفتش که شما رو خیلی نکات متعددی به من گفتین، انتقادات ایراداتی داشتین، این عموزاده من اومده با شما کار داره. حالا کیا نشستن؟ طلحه، زبیر، سعد بن ابی وقاص، امیرالمومنین سلام و چند نفر دیگه. اینا گفتن خب چی میگه حالا؟ چون اصلا معاویه به نسبت اونا یک مثلا جیغیله ای هم حساب نمیشود، اونا خودشون صحابه درجه که پیغمبر میدونستن. ما به اینجوری کرد، گفت آره اومدم بگم که اگر بالاخره نسبت به عموزاده ما خیلی مطلب زیاد بشه و فشارها و اینا، بالاخره او کسی رو داره که در دفاع از او دست به شمشیر ببره و اینا. همین اون یه نگاهی کرد، گفتش که اونی که الان میگی اینا منظور خودتی؟ بالاخره گزینه‌ای هستن اینا. حضرت بلند شد بره. خلیفه سوم دست انداخت به عبای امیرالمومنین که بشین. حضرت عبا رو کشید، نگاهی به معاویه کرد، رفت. منظور این بود من الان به تو چی بگم. میخواد این خاطره رو خوب درک بکنید، چشاتون رو ببندید، تصور کنید عربستان میگه که نسبت به ایران همه گزینا روی میزه. خب دقیقا همچی هستی. من خیلی سوال میکنم به اونا مثلا اینا میخوان یمن رو بمبارون کنن، از اون فاصله میرن خلبان اجاره میکنن، یعنی خلبانهای بزدل اینا جرعتی که از بالا بمبارون بکنن مردم بیدفاع یمن رو ندارن، اجاره میکنن. بعد وقتی یکیشون گفته بود که بله ما اگر لازم بشه ظرف 6 ساعت حریم هوایی ایران رو با هواپیمامون میگیریم، ظرف 6 ساعت و بعد ایران متوجه قدرت ما. کالین پاول وزیر خارجه اسبق امریکا گفتود نیروی هوایی امریکا ادعای گرفتن حریم هوایی ایران در 6 ساعت رو نداره، یعنی ما نمیتونیم این کار رو بکنیم. بعد برادر همین پادشاهشون که اصلا معلوم نیست کلن خوشحال سرحال هست نیست اینا، یه وقتی برادر این گفته بود که اگر ایران اراده بکنه ظرف 24 ساعت میتونه عربستان از نقشه حذف کنه، که این حرف قطعا حرف غلطیه، چون پاک کردن عربستان از اون نقشه قطعا به 24 ساعت وقت نیاز نداره. اما فعلا ما یه جور مثل دوران امیرالمومنین علیه السلام باید یه نگاهی بکنیم بگیم گزینه خودتی دیاره داره. برم چون شربت داره گرم میشه، یخه توش داره آب میشه، برم شربت همون بخورم، بریم یه چیزی بنوشیم و فعلا دندون رو جگر تا زمانش بشه که این کشور پیزوری که از سلاحایی که داره نمیتونه استفاده بکنه ما رو تهدید میکنه. اینا هم پیمان کویت بودن، صدام حمله کرد به کویت، 6 ساعت طول کشید که عراق کویت رو بگیره. بعد اینا در زمان 8 سال دفاع مقدس با تمام قوا اومدن، از 34 کشور ما اسیر گرفته بودیم، اسرای اتباع 34 کشور تو سپاه و لشکر صدام بودن. ما یه وجب از خاکمون نرفت. حالا یه وزیر خارجه که اگه نگیرنش یا به سمت چپ یا راست سقوط میکنه، همه گزینا رو میزه، میگن میزو بگی نیفته میز، همه گزینا روی میزه، میگیم چرا دستت میلرزه. حالا دیگه فعلا وقتی حرکت آب به سمت بالا شد، قرائت ابوعطا هم از سمت برخی از ما خلق الله رواج پیدا خواهد کرد. اینا بله نه ادامه داستان رو که بگم متوجه میشید. تا اینجاش فهمیدی که معاویه اومد یه قپی بیاد، تا اینجا رو نگه داری شما بگید حل شد. بعد از اینکه اینو گفت، اینا بلند شدن رفتن که برو با مثلا کاسکوزت رو جمع کن. این دید این شکلی شد، برگشت به خلیفه سوم گفتش که اینا که ما رو تحویل نگرفتن رفت. من 3 تا پیشنهاد دارم، هر کدومش رو قبول داری؟ 1، همه اینا رو بکشین. حسن گفت علی و طلا و زبیر، گفت خب دومیشو بگو که حرف مثلا طبعا رایگانه. 2، گفتش که یه گارد 4000 نفره فراهم کنیم که شبان روز از شما مراقبت بکنن. اینجا در تاریخ اومد که خلیفه سوم گفت نه، بالاخره 4000 نفر محافظ و اینا هزینه داره و اینا، در حالی که هزینه کردن او از بیت المال خیلی عجیب نبود که همچین چیزی رو بپذیره. پیشنهاد سوم این بود که معاویه گفت خونخواهی بعد از مرگت با من. خب فرض بفرمایید بنده الان یه نفر کشته، ولیدم بنده کی؟ ایشون میگه آقا ما هم هستیم، شما هر کسی ولیدمش مشخصه که من کی دوست داره من ولیدمش باشم، ما اجازه بنویسیم ولیدم، که چیز نیست که خاله بازی کنی که ولی گفت من ولیدم به تو باشم، خالصم تو ولیدم من باش. وقتی که خلیفه سوم گرفتار شد، جریان این بود که از مصر یه عده اومدن پیش خلیفه سوم که آقا این حاکمی که تو گذاشتی خون ما رو کرده تو شیشه از بس که داره ظلم میکنه و اینها و چنین و چنان، خلیفه سوم فرستاد دنبال امیرالمؤمنین. کارش این بود هی به حضرت میگفت تو مدینه هی شورش میکنن، برو از مدینه بیرون. حضرت میگه خارج مدینه یه مثلا اونجا زمینی داشت، سر زمینش گرفتارم شد، بگین علی بیاد. حضرت میگه مگه نگفتی بیا حالا این گرفتاری رو برطرف کن. حضرت بهش میگه تو اینجا شورش میکنن، برو از شهر بیرون. حضرت میگه گرفتار شدن، بگین علی باز بیاد. این ای تکرار میشد، گفت بگین علی بیاد. حضرت اومدن، حضرت به این مصری‌ها گفتن من پادرمیونی میکنم، شما تندی نکنید. خلیفه سوم یه نامه‌ای نوشت داد به دست اینا که حاکم مصر، به محضی که رسید اونجا نامه رو بدید دستش عزل. این نامه رو نوشت داد دست اینا، مر کرد اینا را افتادن برن. تو را که داشتن میرفتن دیدن یه سواری هم به موازات اینا داره حرکت میکنه، شک کردن، یه رو گرفتن، توی چیزی مثل استوانه یه نامه‌ای مخفی کرده بود، نامه رو تو وسرش پیدا کردن، دیدن تو نامه نوشته به حاکم مصر که اینایی که دارن میان رسیدن همه رو گردن بزن، مهرم کرده دیگه، قاطی کردن، برگشتن و به امیرالمؤمنین گفتن تو هم دیگه دخالت نکن. اومدن پیش خلیفه، حضرت گفت این چه کاریه؟ خلیفه قسم خورد گفت من نامه رو مهر نکردم. راستم میگفت، مهر دست مروان بود، داماد این خانواده و همون کسی که بعد از یزید ابن معاویه ابن یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان شد حاکم، حکومت مروانیان رو انداخت. مروان مهر داشت، اون مهر رو زده بود. این مردم مصر دیگه وایسادن تا کمک بقیه مردم، خلیفه سوم کشتن و رفتن. وقتی کار بر خلیفه سوم سخت شد، معاویه با سپاهی اومد نزدیک مدینه. خلیفه سوم پیغام داد که معاویه با سپاه بیاد. اینا اومدن به سپاه، گفت بیرون شهر وایسین، خودش اومد پیش خلیفه سوم. خلیفه سوم گفت پس سپاه کو میخوان منو بکشن؟ گفت نه، اول اومدن پیشت ببینم که مشکلی نیست و اینا، من چیکار بکنم؟ گفت من نگفتم با سپاه بیا. گفت سپاه بیرون شهر تا برن بیا. گفت بری که منو کشتن که. اینجا خود خلیفه سوم به معاویه میگه تو از مرده من بیشتر میتونی استفاده کنی تا زنده من. رفت و حالا میای خلیفه سوم رو کشتن. نکشتن، پیراهن خونیش با انگشت قطع شده همسرش کجا بود؟ تو شام. به مناسبت کشتن خلیفه سوم جنگ جمل را افتاد که میخوایم از علی خون خلیفه سوم چیکار کنیم؟ انتقامشو بگیریم. امیرالمومنینی که میگه اینقدر کمک کردم، بچه‌هاشو فرست، طلحه آب و قطع کرد، همسایه خلیفه سوم بود، آب و قطع کرد، آبی که می نوشیدن، آب و بست رو خلیفه سوم. تو کعبه را به عبدالله گفتن که آب و بر تو بستیم چون پدرت آب و بر خلیفه سوم بسته. زبیر جز قاتلین اصلی بود. ام المؤمنین گفت این نعفل نعفل با این بسته سه نقطه به دو تا معناست. یه آدم گول و احمق، دو آدم یه ریش بلند قرمز رنگی داره، مثلا حنا کرده باشه. اینجا ام المؤمنین در مورد خلیفه سوم میگه دوست دارم این نعسر رو بکشن، تیکه تیکه بکنن، گوشتشو بریزن توی کیسه من، بندازم تو آب دریا. چرا؟ به خاطر که خلیفه سوم سهم ام المؤمنین رو با بقیه همسران پیغمبر یکی کرد. خلیفه اول دوم بیشتر میدادن، خب به همین خاطر خلیفه سوم خوشش نمی اومد. خلیفه سوم کشته شد، ام المؤمنین و طلحه و زبیر شدن خونخواه کی؟ خلیفه سوم. قاتل امیرالمومنین. چجوری شد؟ هیچی، برعکس شد، اتفاق خاصی نیفتاد. جنگ جمع، جنگ صفین رو برای چی رو انداختن؟ معاویه خونخواهی خلیفه سوم از کی؟ از امیرالمومنین. معاویه هم شد خونخواه بعدی. بعد از این که معاویه خلیفه شد، دختر خلیفه سوم رسید به معاویه، گریه کرد که عمو جان یا عمو زاده، مثلا حالا که به حکومت رسیدید بهتر نیستش که قاتلین پدرم رو قصاص بکنید؟ الان حکومت دستت دیگه، همون خونخواهی رو انجام بده. گفت دخترم ما بریم به سمت قصاص و اینها و مردم بشورن حکومت رو دست بدیم بهتره، یا این که دیگه عفو کنیم و همین ادامه بدیم؟ گفت همون عفو کنیم بهتر. آه چی شد این همه خونخواهی بگیریم ببندیم اینا؟ تمام شد؟ آره تمام شد. دختر خلیفه سوم، دختر خلیفه سوم. آره. اینا چجوری بهانه دینی پیدا کردن که سوال فرمودید؟ خلیفه سوم، خانمی که سوال فرمودید بران مشغول هستیم به آلات لهو لعب. آره خلیفه سوم با آلات لهو لعب ننویسید، با همین قلم خودکار قدیمی باشین سنتی. آره آره بسیار خوب بسیار خوب. چی داشتم بگفتم؟ بهانه دینی. بهانه دینی یعنی چی؟ وقتی معاویه میخواست مردم و شام و را بندازه، بگی داریم بیریم جنگ بکنیم که چیکار بکنیم؟ که یه امر دینی رو محقق بکنیم، تثبیت بکنیم. بهانه دینی یعنی این. بهانه برای اینکه خودش رو در رأس قرار بده و بگه حکومت از آن من جور کرد، یه پله جلوتر. قدرت دینی. قدرت دینی چجور به دست آورد؟ گفت شروع کنید به جعل احادیث. اول گفت در مدح خلیفه سوم و مذمت علی ابن ابی طالب. شروع کردن برای خلیفه سوم حدیث جعل کردن با نمکه. هر کس حدیث جعل میکرد تعویل میداد، ماهیانه بهش پول میدادن. برخی از مردم کار کشاورزی رو گذاشتن کنار، حدیث جعل میکردن. بجای که زیر آفتاب زیر سایه میشیم، دو خط مینویسیم میریم، ماهیانه پول میدادن بهشون. زیاد شد، گفت نه خلیفه سوم دیگه قبول نیست، خلیفه اول و دوم. برای اونا جعل کردن، گفت دیگه قبول نیست، در مدح خودم. از این کارهایی که کردن دو سه تاشو بگم. در سوره مبارکه بقره آیه شریفه 204 یه بحثی داریم در مورد امیرالمؤمنین علیه السلام که حالا آیه رو عرض میکنم خدمت رو. سه آیه قبلش در آیه 207 در مورد امیرالمؤمنین، 204 یه آیه که و من الناس من یعجبه که قوله فی الحیات الدنیا. پیغمبر بعضی از مردم هستن واقعا حرف میزنن تو تعجب میکنی چی میگن اینا، و یشهد الله علی ما فی قلبه، اینا در دلشون یه چیز دیگه است، به زبان عادلانه حرف میزنن تو تعجب میکنی آدم که اینقدر ظلم میکنه چرا از عدل حرف میزنه. و هو علد الخصام، این آدم ها سخت‌ترین و سفت‌ترین و تندترین دشمنان دین هستن. سه آیه بعد اون آیه معروفیه که و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله و الله رؤوف به این، در مورد امیرالمؤمنین نازل شد و اینکه حضرت شب به جای پیغمبر چی؟ در لیلة المبید خوابیدن. 400,000 درهم معاویه داد به ثمرت ابن جندب. ثمرت ابن جندب پدر خانم مختاره، پدر همین ناریه. خب یک آدم مزخرفی بود، اون دخترش هم از خودش. این ثمرت ابن جندب 400,000 درهم گرفت، اومد شهادت داد که اون آیه اول که در مورد منافقین بود در مورد امیرالمؤمنین نازل شده. آیه که بعضی هستن که علد الخصامن، بدترین دشمنان تو و بدترین دشمنان دین هستن. گفت این آیه رو خدا در مورد علی ابن ابی طالب نازل کرده، در مورد اولین مسلمان. بله بالاتر میگیم بله دیگه. ثمرت ابن جندب همون بعدی که یه درختی داشت، پیغمبر گفتن میخوای بری یا الله بگو، گفت نمیگم، درختش کنده انداختن جلوش. زمان پیغمبر بود بسیار آدم بی خودی بود، حالا یه جایی بهش اشاره خواهیم کرد. کی میگه مقبول نبودن؟ بگو تو جامعه. حالا شما الان داری کاملا عینکای 1396 رو بذارین کنار، عینکای کی رو بزنین؟ سال 18 19 20 40 50 میرسیم که مردم چقدر نادان بودن. اصلا تالی معذرت میخوام، ما تو دانشگاه هستیم، این استدلال قبول نیست. اون موقع مردم دانشگاه نمیرفتن. کاملا فضا رو اونجوری ببینید. حجاج ثقفی خواست به یه نفر یه منصبی بده، اسمش عبدالله ابن هانی بود. عبدالله ابن هانی به حجاج گفتش که تو الان داری یه پستی به من میدی، فکر می‌کنی خیلی مثلا منو تحویل گرفتی؟ گفت چطور مگه؟ گفت ما خودمون هم آدمای بیکس و کار نیستیم، ما خانواده استخونداری داریم ما. گفت مثلا استخونداری خانواده شما به چیه؟ گفت بگم دوتاشو میگم حال کن. یک، وقتی که روی منبر علی ابن ابی طالب رو لعن میکردن، قوم ما گفتن علی تنها فایده نداره، هم علی هم فاطمه دوتا رو لعن میکردن. اولا این افتخار قوم ما بوده. دو، وقتی که حسین ابن علی از مدینه راه افتاد به سمت مکه، زنای قبیله من دعا کردن اگر که حسین کشته بشه انشالله نفری 10 تا شتر در راه خدا بدن. ما همچین خانواده ای هستیم، ما این اونجور نیستیم که حالا سابقه ای نداشته باشیم. اثر رو ببینید، اصلا با اینه خودتون نگاه نکنید که آقا مثلا میش مردم اینقدر جاهل شن. مثال میزنم اساسی. وقتی بله خلیفه سوم رو چرا؟ اما موضوع بحث ما دلیل کشتن خلیفه سوم نیست. خلیفه سوم به خاطر ریخت و پاش، به خاطر این که اینا میخواستن با امیرالمومنین تسویه حساب بکنن. طلحه و زبیر اول که حضرت آوردن گفتن خودت بشو حاکم، بعد که دیدن حضرت چیزی به اونا نمیده، اینا گفتن ما تلاش میکنیم، حضرت حکومت کوفه میده به ما، حضرت حکومت بوفر هم به اینا نداد. اینا هم جمع شدن یه جایی، گفتن به چه بهانه‌ای با علی بجنگیم؟ گفتن خونخواهی خلیفه سوم. ما تو جریان جعل حدیث چقدر برای معاویه تأثیر قائل بشیم؟ بعد از بنی امیه کی اومد سر کار؟ بنی العباس. بنی العباس وقتی که شلوغ شد جامعه اسلامی و میخواستن بنی امیه رو سرنگون بکنن، آدم فرستادن شام. ببینید 42 سال چی کار میکنه. فرستادن و به مردم شام گفتن شما با بنی العباس همراه بشید علیه بنی امیه. مردم شام گفتن خب شما اگر که حاکم بشین کیو میخواد به عنوان خلیفه انتخاب کنید؟ گفتن فرزندان علی ابن ابی طالب. مردم شام گفتن علی ابن ابی طالب؟ علی ابن ابی طالب یک راهزنی بود، امیرالمؤمنین معاویه ابن ابی سفیان میخواست اونو بکشه، بهش دسترسی پیدا نکرد، خدا اونو کش. شما میخواین بچهای اونو بکنین حاکم؟ ما فهم کنیم روزخونه برای که ما گریه بکنیم، میگن که وقتی خبر شهادت امیرالمؤمنین رسید به مردم شام، گفتن کجا تو مسجد چیکار کرده؟ تا نماز خودت مگه علی نماز؟ ما فکر می‌کنیم برای اینکه ما گریه بکنیم. عین تاریخه، امیرالمؤمنین رو یه راهزن جا زدن که این آدم، چرا میگن راهزن؟ معاویه به سپاهیانش میگفت میرید جاهایی که از کوفه خیلی دوره، سرحدات، به بچهای کوچولو یه گوسفند میدید، میگید اینا رو امیرالمؤمنین معاویه ابن ابی سفیان فرستاده. یه گوسفند کوچولو، یه بره، بچه‌ها اینو بزرگ می‌کردن، باهاش خو می‌گرفتن، بازی می‌کردن، می‌دوید، به یه گوسفند تبدیل می‌شد. شبانه می‌ریختن اینا رو، می‌گرفتن گوسفندا رو از بچه‌ها، اینا رو می‌زدن، می‌گفتن ما فرستادگان علی ابن ابی طالبیم. حالا شما بگو خب حضرت توییت می‌کرد که کار من نبوده. توییت نبود اون موقع. خب و این بچه‌ها با بغض امیرالمؤمنین بزرگ می‌شدن. این دلیل اول موفقیت بنی امیه، که خب البته اونا از هر وسیله برای موفقیت استفاده میکردن. دلیل دوم، ببینید من در که موفق بشم یه کاری من باید بکنم، یک زمینهی باید فراهم بشه. اون زمینه چی بود؟ جهالت مردم، تطمیع و تهدید رؤسا. مردم جاهل بودن. مثال بگم، یارو رفت شام، کوفی بود، یه ناقهی همراش بود تو شطورای نر و ماده، ناقه و جمل، که کارکرداشون هم فهم کنید، یکی برای آبکشی، یکی برای جنگ و سفر و ایناست. یه روز شامی اومد گفتش که این جمل مال منه. یارو کوفی گفت جمل مال تو؟ این اصلا ناقه از حفی بیخواد چرا میزنی؟ گفت این جمله. از این گرفت و دید ولخون نیستش، رفت پیش معاویه شکایت کرد که آقا این ناقه ما رو گرفته. یارو را 50 تا شامی آورد، اومدن شهادت دادن که ما شاهدیم که این جمل مال این فرد شامیه، توی جنگ صفین از این کوفی غنیمت گرفته. این کوفی هم تو وایسود اینا که دیوانن اینا، یعنی فهم فرق شطور نر با ماده چیه؟ شهادت دادن، معاویه خیلی خوب شاهد داری این مال تو، بریم. این همچین بدبخت واسطه بود. اینا که رفتن، خدا اینجا کجاست؟ راه افتاد بر معاویه گفت بیا. گفتش که جمل چند میارزید؟ 1000 تومن. گفت این 2000 تومن، برو دوتا جمل بخر. رفتی کوفه به علی بگو 100,000 تا آدم تو شام درست کردم، فرق ناقه و جمل و فرق ناقه و جمل رو نمیفهمم، من با اینا به جنگ میام. روز چهارشنبه معاویه اومد وایساد بعد قامت صلاة دو رکعت نماز جمعه، الله اکبر، کل شام گفتن الله اکبر. نماز چی بود الان؟ نماز جمعه. خب الان امروز خب نماز جمعه دیگه در چهار، نه خب نماز جمعه یعنی چهارشنبه، پنجشنبه جمعه، نماز جمعه چهارشنبه، نماز چهارشنبه، نه دیگه نماز جمعه. خب نه روزش ها، الان جمعه مثلا با چهارشنبه ها، هیچ معذرت میخوام، نماز جمعه رو چهارشنبه خون، صدا از سنگ در اومد، از اینا هم در اومد، با عینک خودتون نبینید که آقا واقعا مردم نمیفهمیدن. نه خیلی نمیفهمیدن، مردم نمیفهمیدن. بله یه صدای زمزمه‌ای میشم نجوا داره میگه و بلند میگه چی میگی؟ اولا دست بالا بگید کی داره سوال میکنه. بله نه نه، اگر میرسیم تو تحریفات، اگه میفهمیدن تو جنگ صفین اون تحلیلی که معاویه از روایت پیغمبر کرد و متوجه میشدن، اینجور نیست، واقعا نفهم بودن. این از مردم. کار دوم امویان این بود که مردم رؤسا رو یا تطمیع میکردن یا تهدید. چجوری تطمیع میکردن؟ با نمک ها. جنگ جمل که خواست را بیفته، جنگ جمل 3 شعبه داره دیگه، ام المؤمنین، طلحه، زبیر. اگرچه این عبدالله ابن زبیر موسمار اونجا آتش بیار بود، واقعا در مورد این نا کیان هم خیلی خوب بازی کرد نقش عبدالله ابن زبیر رو توی این مختارنامه، ولی یه 60 قسمت مخصوص میخواست عبدالله ابن زبیر. پدیده ی خدا میدونه، خیلی عجیب زندگی این موسمار. این توی جنگ جمل این 3 بعدن، عایشه، طلحه، زبیر. معاویه نامه نوشت از کجا؟ از شام به زبیر که جناب زبیر، من در شام برای شما از مردم به عنوان خلیفه بیعت گرفتم. انشاءالله جنگ جمل که تموم شد چی؟ ما به عنوان خلیفه با شما بیعت خواهیم. از اونجا اینو اینجا تحریف میکرد. یه وقتی داره عبدالله بن زبیر یه زمینی داشت کنار یکی از زمینای معاویه، کارگرای معاویه وارد زمین عبدالله بن زبیر شدن، هم کارگراشو زدن هم محصولشو برداشتن اینا. عبدالله بن زبیر یه نامه نوشت معاویه که آقا این چه وضعیتی اینا اینجوری کردن. نامه رو معاویه که خون یزیدم اونجا بود بهش گفت خب دل بندم مثلا ای ملعونم اینا چیکار باید بکنیم برای این. یزید گفت بزن لتو فارش کن، بی شخصیتی بی تربیت. نامه نوشته اعتراض کرده گفت نه مرجان اینجوری نه. نامه نوشت، نامه چی بود جناب عبدالله بن زبیر؟ برادر اینا، این نامه که به دست شما رسید، زمینی که از شما عذرخواهی میکنم، اون زمین من که کنار زمین شماست به زمین خودت ملحق کن، کارگره اونجا هم کارگره شما، همه رو بخشیدم به شما، ارادتمند التماس دعای مخصوص برادر معاویه ابن ابی سفیان لعنت الله علیه. بیزید گفت پسرم اینجوری با پنبه کلا آدم ها رو. لذا وقتی یزید ابا عبدالله رو به شهادت رسوند، این عبدالله بن زبیر دنبال هیچی نبود جز قدرت. حالا میرسیم عباراتی رو عرض خواهم کرد.